سلام به شما که ذهنتون دنبال دانستنه. امروز میخوایم درباره یک موضوع صحبت کنیم که برای خیلی از ما مخصوصا توی شهری مثل تهران هم میتونه منبع هیجان باشه و هم خب کلی استرس، خرید یا فروش ماشین.
بله دقیقاً، فرقی نمیکنه ماشین نو باشه یا کار کرده، به خصوص اگه قیمت بالا باشه همیشه یک دلنگرانی هایی وجود داره، نه؟
همینطوره. آیا مدارکش کامله؟ آیا از نظر قانونی مشکلی نداره؟ چطور میشه مطمئن بود که سرمون کلاه نمیره و خب یک معامله امن داریم؟
سوالای مهمیه.
بر اساس مطالبی که شما در اختیارمون گذاشتید میخوایم نگاه عمیق‌تری بندازیم به نقش و اهمیت یک راهنمای حقوقی تو این معاملات، یعنی وکیل خرید و فروش خودرو. میخوایم ببینیم این متخصصا دقیقاً چیکار میکنن و چطور میتونن جلوی اون دردسرهای حقوقی و کلاهبرداری‌ها رو بگیرن. هدفمون اینه که شما با چشم بازتر و اطلاعات دقیق‌تر وارد این مسیر بشید.
بله دقیقاً همینطوره. هدف اصلی این بحث فهمیدن اینه که چطور یک مشاور حقوقی مثل یه چی میگن سپر دفاعی عمل کنه، به خصوص توی بازاری که گاهی پیچیدگی‌های زیادی داره.
بله.
منابعی که بررسی کردیم به وضوح نشون میدن که نقش کلیدی وکیل اول از همه بررسی دقیق وضعیت حقوقی ماشینه.
وضعیت حقوقی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی مطمئن بشه ماشین توی رهن بانک نیست، به عنوان وثیقه جایی گرو گذاشته نشده یا بدهی مالیاتی و عوارض سنگینی نداره. اینا خیلی مهمه.
آها.
همین بررسی‌های اولیه احتمال اینکه توی دام کلاهبردارا بیفتید رو به شدت کم می‌کنه.
که این خودش خیلیه.
بله. و نکته حیاتی دیگه تضمین انتقال قانونی و بی‌دردسر مالکیته. یعنی همه چیز طبق روال قانونی پیش بره و شما با خیال راحت سند رو به نام بزنید یا خب دریافت کنید.
خب پس بیاین این موضوع رو یکم بیشتر باز کنیم. این وکیل یا مشاور حقوقی دقیقاً چه خدماتی ارائه میده؟ چون بر اساس چیزهایی که دیدیم کارش فراتر از یه بررسی ساده است انگار.
هم چند تا وظیفه کلیدی دیگه هم هست.
مثلا
یکی بررسی دقیق و موشاکافانه مدارک ماشینه، سند مالکیت، یعنی همون برگ سبز، کارت ماشین، بیمه نامه شخص ثالث، گواهی معاین فنی.
همه اینا رو چک میکنه؟
بله، وکیل مطمئن میشه همه اینها اصل هستن و تاریخ‌ها و اطلاعاتشون درسته. بعد میرسه به تنظیم یک قرارداد خرید و فروش یا همون قولنامه محکم و دقیق.
قولنامه خیلی مهمه پس.
خیلی. این قرارداد باید طوری نوشته بشه که تمام جزئیات معامله، تعهدات طرفین، نحوه پرداخت، زمان تحویل و شرایط فسخ احتمالی رو پوشش بده و خب منافع شما رو کاملا حفظ کنه.
یعنی جلوی اختلافای بعدی رو بگیره؟
دقیقاً. حتی گاهی اوقات وکیل میتونه توی مذاکره با طرف مقابلم به شما کمک کنه تا به بهترین توافق برسید.
پس فقط بررسی کاغذبازی نیست، شامل مذاکره هم میشه. جالب شد. دیگه چی؟
فراتر از اون بررسی تاریخچه خودرو هم خیلی مهمه، به خصوص برای ماشینای کار کرده.
تاریخچه یعنی چی کار میکنه؟
وکیل میتونه کمک کنه بفهمید آیا ماشین تصادف شدید داشته یا نه، آیا تعمیرات اساسی روش انجام شده، آیا چیزه کیلومتر شمارش دستکاری شده.
اوه، اینا رو از کجا میفهمن؟
خب روشای خودشو داره، استلامات و بررسی‌های کارشناسی. میتونه بفهمه چه کسانی مالکین قبلی بودن. اینا اطلاعاتیه که شاید فروشنده به شما نگه، اما میتونه روی قیمت و ارزش واقعی ماشین تاثیر زیادی داشته باشه.
درسته.
مشاوره در مورد مسائل مالیاتی و عوارض مربوط به انتقال سند هم بخش دیگه‌ای از خدماته. جالبه که منابع تاکید دارن بررسی دقیق مدارک و سوابق خودرو از وظایف کلیدی وکیل است.
پس خیلی روش تاکید شده.
بله، که نشون میده چقدر این مرحله حساس و تعیین کننده است. در واقع وکیل مثل چشم سوم شما عمل میکنه و چیزهایی رو میبینه که شاید شما به سادگی از کنارش رد بشید.
واقعا نقش مهمی به نظر میاد. اما متاسفانه همونطور که اولش گفتیم همیشه معاملات به آرومی پیش نمیره.
نه متاسفانه.
ممکنه بعد از معامله پیش بیاد هم اشاره کرده. چیزهایی که واقعا میتونه خرید یا فروش ماشین رو به یه کابوس تبدیل کنه.
بله، متاسفانه این اتفاقات کم نیست. یکی از شایع‌ترین مشکلات فروش خودروی معیوبه، یعنی فروشنده ایادات فنی اساسی ماشین رو پنهان کرده و شما بعد از خرید متوجه میشید.
وای.
یا حتی بدتر، ماشینی که خریدید سرقتی از آب در میاد.
نه، سرقتی؟
بله، یه مورد دیگه که خیلی پیش میاد ماشینیه که در رهن بانک یا جای دیگه‌ای بوده و فروشنده این موضوع رو نگفته. شما ماشین رو میخرید و بعد میفهمید که نمیتونید سند قطعی بگیرید چون ماشین بدهی داره یا در توقیفه.
فکر کردنش هم استرس آوره. یعنی پول دادی، ماشین رو گرفتی، اما رسماً مالک نیستی و ماشینم ممکنه از دستت بره.
دقیقاً. مشکلات دیگه ای هم هست. مثلا عدم تطابق مشخصات ماشین با چیزی که توی سند یا قرارداد ذکر شده.
مثلا رنگش فرق داشته باشه.
یا آپشن‌هایی که گفته بوده رو نداشته باشه. یا نقض شرایط قرارداد از طرف یکی از طرفین. مثلا خریدار بقیه پول رو نمیده یا فروشنده ماشین رو در زمان مقرر تحویل نمیده.
خب اینا قابل پیگیریه دیگه.
بله، ولی دردسر داره. انتقال ناقص مالکیت هم یه مشکل رایجه. یعنی مراحل قانونی کامل طی نمیشه و سند به نام خریدار نمیخوره. اختلاف سر قیمت نهایی بعد از توافق اولیه هم گاهی پیش میاد.
و یه مورد دیگه هم که توی منابع دیدم مربوط به ماشینایی بود که چند تا مالک دارن. این چطوریه؟
آها، بحث مالکیت مشاع. یعنی ماشینی که رسما متعلق به بیش از یک نفره، مثلا به چند تا وارث رسیده.
خب مشکلش چیه؟
اینجا برای فروش رضایت و امضای همه مالکین لازمه. اگه یکیشون ناراضی باشه یا در دسترس نباشه، خب معامله به مشکل میخوره و شما نمیتونید سند قطعی بگیرید.
پس باید حواس جمع بود.
خیلی. مسائل مربوط به گارانتی بعد از فروش، به خصوص برای ماشین‌های نو یا آپشن‌های اضافه شده، هم میتونه منبع اختلاف باشه.
درسته.
جالبه که منابع اشاره میکنن اگه کار به اینجاها بکشه و اختلاف بالا بگیره، ممکنه نیاز به پیگیری‌های حقوقی پیچیده‌تر و کمک گرفتن از وکلای تخصصی‌تری مثل وکیل الزام به انجام تعهد باشه.
الزام به انجام تعهد؟
یعنی وکیلی که طرف مقابل رو مجبور به اجرای قولش کنه. یا وکیل الزام به تنظیم سند، یعنی وکیلی که فروشنده رو مجبور به زدن سند کنه.
که کار به اونجا نکشه انشالله.
ولی این خودش نشون میده که چقدر پیشگیری با کمک یه مشاور حقوقی در همون ابتدا میتونه جلوی این دردسرهای بعدی رو بگیره و در وقت و هزینه شما صرفه‌جویی کنه. واقعا پیشگیری بهتر از درمانه، به خصوص وقتی پای دادگاه شکایت وسط بیاد. حالا برسیم به بخش نگران کننده تر ماجرا، کالاهبرداری ها.
منابعی که بررسی کردیم یه لیست از شگرد های رایج کلاهبرداران توی معاملات خودرو ارائه دادن که واقعا باید حواسمون جمع باشه. انگار یه راهنمای چگونه سرمان کلاه نرود هست.
دقیقاً، شناسایی این شگرد ها قدم اول برای درمان موندنه. یکی از رایج‌ترین ها که احتمالاً شما هم شنیدید، دستکاری کیلومتر شماره.
آره، اینو زیاد شنیدم.
با کم نشون دادن کارکرد ماشین، قیمت بالاتری براش میگیرن. جعل اسناد مالکیت یا مدارک دیگه ماشینم هست که فوق‌العاده خطرناکه.
جعل سند؟ یعنی ممکنه ماشینی رو بخری که اصلاً مال فروشنده نبوده؟ واقعاً؟
بله، متاسفانه ممکنه. شگرد دیگه پنهان کردن ایرادات فنی بزرگ یا سابقه تصادف‌های شدیده.
چطوری پنهان می‌کنن؟
با یه صافکاری و نقاشی سطحی ظاهر ماشین رو درست می‌کنن، اما مشکلات اساسی مثل شاسی ضربه خورده یا موتور تعمیر شده رو پنهان می‌کنن.
یعنی ظاهر سالمه ولی باطن خرابه. دقیقاً. پنهان کردن وضعیت حقوقی ماشینم که قبلا اشاره کردیم، مثل توقیفی بودن یا در رهن بودن، یه نوع کلاهبرداریه. و یه مورد عجیبتر که باور کردنی نیست ولی اتفاق میفته، فروش یک ماشین به چند نفر به صورت همزمان. چی؟ یه ماشین رو به چند نفر میفروشن؟ چطور ممکنه؟
معمولاً با گرفتن بیانه یا بخشی از پول از چند نفر و وعده تحویل و سند زدن در آینده نزدیک، با استفاده از قولنامه‌های عادی یا سوء استفاده از وکالتنامه.
بعد چی میشه؟
خسارت‌های مالی سنگینی هم به دنبال داره.
خب آره دیگه، پولی که رفته.
علاوه بر اون، شما ممکنه ماشینی رو به قیمت بالا بخرید و بعد بفهمید که به خاطر ایراد فنی پنهان یا تصادف شدید ارزشش خیلی کمتره. و باید کلی هزینه تعمیرات غیرمنتظره بکنید.
تصور کنید ماشینی خریدید که فکر می‌کردید سالمه، اما بعد متوجه می‌شید یه هزینه هنگفت برای تعمیر موتور یا گیربکس روی دستتون مونده. چه شود؟
دقیقاً. منابع تأکید می‌کنن که اگه خدای نکرده شخصی قربانی این کلاهبرداری‌ها بشه، وکیل متخصص کلاهبرداری خودرو می‌تونه کمک کنه.
چطوری؟
از طریق قانونی پیگیری کنه تا هم خسارت قربانی جبران بشه و هم کلاهبردار به سزای عملش برسه. اما باز هم برمیگردیم به همون نقطه اول.
پیشگیری؟
بله. شناسایی این شگردها و مهمتر از اون کمک گرفتن از یه متخصص برای بررسی دقیق همه جوانب قبل از امضای هر سندی یا پرداخت هر پولی بهترین راه پیشگیریه. اینجاست که اون نقش کارآگاهی وکیل که گفتیم پررنگ میشه. کاملا منطقیه. حالا که بحث مدارک شد، بیایم کمی دقیق تر به دوتا از مهمترین سندهایی که توی این فرایند رد و بدل میشن نگاه کنیم. وکالتنامه فروش و قولنامه.
بسیار خوب. اینها خیلی کلیدی به نظر میرسن. وقتی پای تنظیم یا گرفتن وکالتنامه فروش خودرو وسطه، به چه نکاتی باید خیلی دقیق توجه کرد؟
وکالتنامه سند خیلی مهمیه، چون شما دارید اختیارات زیادی رو به فرد دیگه واگذار میکنید یا ازش میگیرید. خب ببینید، منابع چند تا نکته کلیدی رو برای تنظیمش برجسته کردن.
چی هستن؟
اول اطلاعات دقیق طرفین، یعنی فروشنده که بهش میگن موکل و کسی که وکالت میگیره یعنی وکیل، باید دقیق مشخص باشن و البته مشخصات کامل و دقیق خودرو.
مدل، رنگ، شماره پلاک.
دقیقاً. شماره شاسی و موتور، همه چی باید بدون هیچ ابهامی توی وکالتنامه قید بشه. دوم، باید دقیقاً مشخص بشه که وکیل چه اختیاراتی داره.
این خیلی مهمه پس.
بله. آیا فقط حق تعویض پلاک و کارهای اداری رو داره که بهش میگن وکالت کاری، یا حق فروش و انتقال قطعی سند رو هم داره که میشه وکالت فروش؟ این دوتا خیلی فرق دارن.
پس تفاوت بین وکالت کاری و وکالت فروش خیلی مهمه. یعنی اگه کسی وکالت کاری داشته باشه نمیتونه ماشین رو بفروشه؟
دقیقاً. نمیتونه. وکالت کاری فقط برای انجام امور اداریه. اگه کسی با وکالت کاری ادعای فروش کنه، اون معامله از نظر قانونی مشکل داره و اصلا صحیح نیست.
نقطه مهمی بود. دیگه چی؟
سوم، مدت اعتبار وکالت حتما باید مشخص باشه. وکالت‌های بلاعزل و بدون مدت میتونن خیلی پر ریسک باشن.
چرا؟
چون شرایط ممکنه عوض بشه و شما دیگه نخواهید اون وکالت پا بر جا باشه، ولی راهی برای لغوش ندارید یا خیلی سخته. چهارم و خیلی مهم، شرایط فسخ یا عزل وکیل باید توی وکالتنامه پیشبینی شده باشه.
که اگه مشکلی پیش اومد؟
بله، یا نظرتون عوض شد، راه بازگشت وجود داشته باشه. و آخرم که امضای طرفین به همراه تاریخ دقیق.
پس این چند نکته رو حتما باید چک کرد. حتما. منابع به یه ریسک دیگه هم اشاره کردن. دادن وکالت فروش به دو نفر به طور همزمان.
اینم میشه؟
بله، ولی کار درستی نیست. میتونه باعث اختلاف نظر بین دو وکیل سر قیمت یا شرایط فروش بشه. خریدار رو سردرگم کنه و اگه بخواید وکالت 1 کیلو لغو کنید، ممکنه براتون هزینه و دردسر داشته باشه.
عجب.
نبود شرط فسخ هم که گفتم میتونه مشکل ساز بشه، چون شرایط ممکنه تغییر کنه و شما بخواید وکالت رو پس بگیرید اما راهی براش پیش بینی نشده باشه.
خیلی نکات دقیقی داره وکالتنامه. حالا در مورد قولنامه یا همون مبایعه‌نامه چطور؟ بعضیا فکر میکنن اگه وکالت فروش دادن یا گرفتن دیگه نیازی به قولنامه نیست. آیا این درسته؟
نه، اصلا. این تصور اشتباهیه و منابع هم روی خطراتش تاکید دارن. قولنامه مکتوب حتی اگه وکالت فروش هم وجود داشته باشه خیلی خیلی مهمه.
چرا؟ مگه وکالت کافی نیست؟ نه. ببینید، اولا قولنامه اثبات میکنه که توافقی برای خرید و فروش انجام شده و شرایطش چی بوده. یعنی اصل توافق رو مستند میکنه.
آها.
اگه فروشنده بعدم پشیمون بشه یا ادعای دیگه ای بکنه، شما یه سند مکتوب دارید. دوما
قولنامه جزئیات پرداخت رو مشخص میکنه.
که کی چقدر پول داده؟
دقیقاً. اگه خریدار بخشی از پول رو داده باشه، این توی قولنامه ثبت میشه و فروشنده نمیتونه ادعا کنه پولی نگرفته، یا برعکس خریدار نمیتونه ادعا کنه همه پول رو داده در حالی که نداده.
خب اینم مهمه.
و سوماً و خیلی مهم، قولنامه جلوی فروش ماشین به چند نفر رو تا حد زیادی میگیره، چون تعهد فروش به شما رسما ثبت شده.
پس قولنامه یه جورای سند خود توافق معامله است، درسته؟
نقش محافظتی داره انگار.
دقیقاً. نقش سندی و اثباتی داره برای خود توافق. به همین دلیله که منابع اکیداً توصیه میکنن حتما از قولنامه رسمی و معتبر استفاده بشه.
رسمی یعنی چی؟ تو بنگاه نوشته بشه؟
یا در بنگاه معاملات معتبر تنظیم بشه یا توسط وکیل. مهم اینه که تمام جزئیات مهم توش بیاد. چه جزئیاتی؟
مبلغ دقیق معامله، نحوه پرداخت، نقدی، چک، شماره چک‌ها و تاریخشون، تاریخ دقیق تحویل خودرو و مدارک و شرایط فسخ احتمالی و خسارتش، همه اینا باید دقیق نوشته بشه و به امضای طرفین و بهتره دوتا شاهدم برسه.
شاهدم لازمه؟
بودنش خیلی بهتره و اعتبار سند رو بالا میبره. جالبه که منابع اضافه میکنن اگه به خاطر نداشتن قولنامه معتبر خسارتی به شما وارد بشه.
مثلا چی؟
مثلا فروشنده ماشین رو به کس دیگه بفروشه با قیمت بالاتر. شما میتونید از طریق وکیل مطالبه خسارت برای جبرانش اقدام کنید. ولی خب چرا کار به اینجا بکشه؟
آره واقعا.
باز هم میبینیم که داشتن مدارک درست و اصولی و کمک گرفتن از متخصص چقدر میتونه جلوی مشکلات رو بگیره.
خب حالا با این همه توضیحات فرض کنیم یکی از شنونده های ما به این نتیجه رسیده که برای معامله‌ای که پیش رو داره، چه خرید چه فروش، بهتر از کمک متخصص حقوقی استفاده کنه، به خصوص تو تهران با این حجم از معاملات و پیچیدگی ها. گزینه ها چی هستن؟ چطور میشه یه وکیل خوب پیدا کرد؟
سوال خوبیه. ببینید منابعی که داشتیم به عنوان نمونه به تخصص اشاره می‌کردن، نه الزاماً به یک فرد خاص. نکته کلیدی که از این مثال‌ها میشه گرفت اینه که دنبال وکیلی باشید که تجربه مشخص در زمینه دعاوی خودرو داشته باشه.
یعنی فقط تو همین زمینه کار کرده باشه؟
نه لزوماً فقط، ولی تمرکز و تجربه قابل توجهی داشته باشه. مثل کسی که چندین سال روی همین نوع پرونده ها کار کرده و با چه مخم بازار و مشکلات رایجش آشناست.
تجربه عملی مهمه پس.
خیلی. سابقه موفقیت در پرونده های مشابه هم میتونه یه نشونه خوب باشه. برای پیدا کردن چنین متخصصی راه های مختلفی هست. میشه از کانون وکلا استعلام گرفت، از دوستان و آشنایان معتمد پرسجو کرد، یا در مورد وکلایی که در این زمینه شناخته شده تر هستن تحقیق کرد.
پس تخصص و تجربه در زمینه خود معاملات خودرو مهمه، نه فقط وکیل بودن به طور کلی، درسته؟
دقیقاً، چون قوانین و رویه های مربوط به خودرو پیچیدگی های خاص خودش رو داره، از بحث‌های فنی گرفته تا مسائل مربوط به شماره گذاری و سند.
خب
نکته مهم دیگه که ملابه بهش اشاره کردن اینه که دریافت مشاوره حقوقی، حتی اگه فکر میکنید همه چیز مرتبه و معامله ساده است، میتونه هم به خریدار و هم به فروشنده اطمینان خاطر بده.
یعنی حتی اگه مشکل خاصی هم نمیبینیم باز مشورت کنیم.
بله، چون گاهی یه نکته کوچیک حقوقی که از چشم شما پنهان مونده میتونه بعداً دردساز بشه. یه مشاور با تجربه میتونه همون اول کار اون نکته رو به شما گوشزد کنه و راهنمایی بده.
یعنی حتی یه جلسه مشاوره قبل از امضای نهایی میتونه خیلی کمک کننده باشه، جلوی خیلی چیزا رو بگیره شاید.
دقیقاً. و یه قابلیت خیلی مهم دیگه که یه وکیل متخصص داره و خیلی کاربردیه، توانایی انجام استعلام‌های لازم قبل از انجام معامله است.
چه استعلام‌هایی؟
مثلا میتونه با استفاده از شماره شاسی و موتور سوابق مالکیت رو بررسی کنه، ببینه ماشین چند دست چرخیده، آیا تصادف سنگین ثبت شده داره یا نه، و مهمتر از اون استعلام بگیره که آیا خودرو سرقتی هست یا نه.
اوه، استعلام سرقتی بودن، این خیلی حایزیه.
بشید و ثابت کردن بیگناهیتون خیلی سخت باشه. اینجاست که اون هزینه مشاوره اولیه در مقابل چنین ریسک هایی واقعا برای شما ناچیز به حساب میاد.
خب بعد از این همه صحبت فکر میکنم تصویر خیلی روشن تر شد.
اگه بخوام یه جمع‌بندی کنیم، پیام اصلی که از این منابع میگیریم چیه؟
خب، به نظر میرسه در دنیای پیچیده ی معاملات خودرو، مخصوصا وقتی پای ماشین‌های گرون قیمت یا کارکرد وسطه، کمک گرفتن از یه راهنمای حقوقی مثل وکیل خرید و فروش واقعا یه هزینه اضافی و لوکس نیست.
نه اصلاً.
بلکه یه جور سرمایه گذاریه. سرمایه گذاری برای جلوگیری از کلاهبرداری، ضررهای مالی سنگین و از همه مهمتر حفظ آرامش روانی خودتون در آینده.
دقیقاً، پیشگیری خیلی بهتره. پیشگیری، دقت توی جزئیات حقوقی، بررسی کامل مدارک و سوابق ماشین و داشتن قراردادهای محکم انگار کلید یه معامله امن و بی‌دردسره. کاملاً درسته. و شاید بشه اینطور به قضیه نگاه کرد. شما برای سلامت ماشینتون اونو پیش مکانیک ماهر میبرید یا برای بیمش هزینه میکنید، درسته؟
خب بله.
سلامت حقوقی معاملم به همون اندازه مهمه و نیاز به متخصص خودش داره.
مقایسه خوبیه.
حالا با توجه به تمام این پیچیدگی‌ها و خطراتی که بررسی کردیم، شاید بد نباشه یه سوال از خودتون بپرسید، شما شنونده عزیز. حتی اگه همین الان قصد خرید یا فروش ماشین ندارید.
چه سوالی؟
چه قدم کوچیک میتونید همین امروز بردارید تا برای معاملات احتمالی آینده آماده تر باشید؟ شاید فقط یه مرور دوباره روی مدارک ماشین فعلیتون؟
مدارک خودمون رو چک کنیم؟
آره، مطمئن بشید همه چیز کامله، مرتبه و در دسترس هست. برگ سبز، کارت ماشین، بیمه، معاینه فنی. همین قدم کوچیک میتونه اولین گام برای احساس کنترل بیشتر روی دارایی هاتون و آمادگی برای تصمیم های آگاهانه تر در آینده باشه. یه جور آمادگی ذهنی و عملی.
دقیقاً. دونستن اینکه مدارکتون مرتبه خودش یه آرامش اولیه است، اینطور نیست؟
چرا، واقعا همینطوره. ممنون از این نکته پایانی.